أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباغرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنغابة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بنای بر این بود که انشاءالله یک تمرین های مستمری برای پیدا کردن مبانی اولیه اخلاقی داشته باشیم، چون اگر کسی از مراحل اولیه نگذره قطعاً به مراحل برتر راه پیدا نمی کنه. یک عمر میشه حکایت نویس، حکایت گو. ابو سعید ابوالخیر یه کاتبی داشت. این کاتب یک کسی آمد گفتش که من از راهی آمدم، یه مقدار از این حکایات و حالات شیخ رو که دیدی تو این مدت در محضرش بودی بنویس. این هم داشت مثلا از اون مسائل برتری که مثلا نسبت به خلق یک ولی خدا داره می‌نوشت برای اون آقا. خود ابو سعید آمد رد شد، گفت چه کار میکنی؟ گفت دارم به تقاضای این بنده خدا برای تذکرش یه مقدار از حکایت شما رو می‌نویسم. گفتش که حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند. برای اینکه البته ما نمیخوایم اینطوری باشیم که انشاءالله هیچ کدوم از ما گیر این قضیه نباشیم که دنبال این باشیم که از همون حکایت کنن، که این از اون بدترین مشکلات شیطانی که آدم به دشواری از قیدش رها بشه. اما چون باید اینطوری بشیم، چه حکایت بکنن، چه به به بگن، چه اه اه بگن، بنابراین تمرین عملی لازم داشت. به عنوان اولین گام، چون حق الناس اولاست در اصلاح، گفتیم چی رو تمرین کنیم؟ چی بود تمرینمون؟ پاکسازی دل از کینه ها. چی شد؟ رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها. وانگه شراب عشق را پیمانه شو. تا سینه پاک نشه محال است که نور خدا درش بتابه. بعد برای بعضی ها اینقدر سینه شون پاک و طهارت و زلالی داره که عزیزان خودشون رو به کشتن میدن برای دشمنان خودشون. کار انبیا اینطوری بود دیگه، خودشون، اهل بیتشون، ذریهشون رو، همه رو به انواع بلاها مبتلا کردن تا اینایی که الان فحششون میدن، بد و بیرا میگن، ازشون دستگیری کنن. جریان جنگ بدر 70 نفر اسیر شدن تو جنگ بدر، من جمله از اسرا عباس عموی پیامبره. بعد اینا توی قل و زنجیر بودن، پیامبر اکرم که رد شدن از جلوی اینا یه لبخندی زدن. اونا مطابق فهم کم خودشون فکر کردن که خب مثلا حالا دشمنشو این طوری میبینه و غلبه کرده خوشحاله، گفت ما رو اسیر کرد و میخنده. آقا فرمودن که من از این نمیخندم، از این خوشحالم که خداوند به من اجازه داده که مردم رو نجات بدم از شر نفس و شیطان و دوزخ و همه اینها، ولو به سلاسل، ولو به زنجیرها. و به قول و زنجیر شده اینطوری بکشونمشون که خیلی از اسرای جنگ ها در فضای اسلام بعدن شدن علمای اسلام. خیلی نکته مهمیه. اصلا پیامبر اکرم و در فضای اسلام جنگ ها برای اسرا خیلی برکت داشته. جنگ ها خیلی برکت داشته نسبت به اسرا. شاید 99% اسرا مسلمان شدن، اگه نگیم 100%. در اواخر قرن یک توی دربار اموی فقهای شهرهای مختلف رو میشمردن: شام، کوفه، بصره، مکه، مدینه، یمن. اون فردی که داشت این مورخی که نقل میکنه میگه در تمام بلاد تمام فقهای عالم اسلام یا خودشون برده بودن یا سابقه بردگی داشتن، مثلا پدرش برده بوده، چه در شیعه چه در سنی. زراره پدرش دارن یا جدش اسیر شد. یعنی چنان رو اینا حساب کرده که اینا کم کم شدن فقهای اسلام، عاشقان دین شدن که آمدن دنبال یادگیری دین. حالا این خودش نکته داره، چجوری برنامه ریزی کردن پیامبر که کسی که با تمام نفرت آمده و با تمام وجودش نفرتش دوچندان شده چون آسیب دیده، هم قبیلهیاش کشته شدن، برادرش زخم خورده، پدرش از بین رفته، خانوادهش یتیم شدن و خودش هم که اسیر شده، چجوری میشه اینو کینه رو که برداشت که هیچ عاشقش کرد، اعجاز کردن پیامبر. این یه بحث خیلی جالبی داره. غرض این که تا به اینجا آدم نرسه که دلش رو پاک کنه، خصوصا از غیر دشمنان خدا، غیر دشمنان اهل بیت. گاهی وقتا آدم به خاطر یک مالی که یکی ازش برداشته، حالا دیر داره میده، آدم حالا خیلی درستی هم نیست، اما خب مگه من خودم چقدر آدم درسته؟ یعنی داره نفرین هایی میکنه که غیر دشمن، یعنی کسایی که بالاخره مار که محبت اهل بیتشون هست، جایز نیست آدم نفرینشون کنه. بعد خودش به جایی نمیرسه، اونا برگشت میکنه به خودش. این تمرین ماهمون بود که اینا کار کنیم، کینه ها رو از دلون بیرون بیاریم. برای یه تمرین ذهنی سرور عزیزمون با خط خوش آیه رو نوشتن که ربنا اغفر لنا ولی اخوان، همین که رو دیوارم هست، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. غل و چلک، گفتم شکر رو که با آب قاطی میکنن اون بالاش یه مقدار ناخالصی های حالت چندشاور داره که میزنن کنار، به اون میگن غل. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، یعنی باید صاف و زلال باشه دل للذین آمنوا نسبت به همه مؤمنین. ربنا، این حالت هم همینطوری پیدا نمیشود، باید تو لطف کنی، به ما رعفت و رحمت کنی که ما بتونیم این حالت رو نسبت به بقیه داشته باشیم. ربنا انک رؤوف رحیم. اینو با خط خوشی نوشتن، دوستان لطف میکنن بین رفقا تقسیم میکنن، اینو جلو چشممون بزنیم دائم، هی نگاه کنیم هی فکر کنیم، هی نگاه کنیم هی فکر کنیم. این تمرین ذهنیش، تمرین عملیش هم این بود که نسبت به کسی که احیانا خدای نکرده نسبت بهش کینه کدورتی چیزی داریم، دل رو صاف کنیم. یعنی چی؟ یعنی تو رفتارهامون بروز بدیم این صافی دل رو. خب برای سلامتی کسایی که زحمت این رو از خطش و از تکثیرش و زحمت های دیگرش کشیدن که اینا پشت پرده های کاره. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این سلامت خط بفرد. اینا تحصیل من اون آیات قبلی رو بنویسم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آیه 10 سوره 8. اتفاقا این آیه جالبه، قبل و بعدش این آیه رو یه مقدار معناش رو تغییرم میده. اینا دیگه تو اعراب گاهی وقتا توی خط میدونین گاهی وقتا اصلا یه مقدار کسره و فتحه و ضمه میزنن برای که اون جالب بودن خط درست بشه. اونا کسره و فتحه اعرابی نیست، اونا پر کردن جاهای خالی. البته این مقدار که بنده از خط میفهمم. خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید. در بحث یقظه بودیم و مراتب یقظه، یکی از اون نکاتی که آدم باید توجه کنه برای بیدار شدن اینه که چه بوده، چه میتونسته باشه، الان کجا هست. اشاره کردیم که اینا گذشته و باحثش، فقط میخوام از این آیه دو تا آیه وسط برم تو آیه آخر. اشاره شد که خداوند پایه الناس نیامون ازاماتو انتبهو که آقا رسول اکرم فرمودن، چون خودشون فرمودن اگر شما میخواین دین رو قشنگ بشناسین باید ارتباط آیات و روایات رو درک کنه، یعنی بفهم آدم که این روایت مبناش کدوم یکی از آیات قرآنه. آقا امام باقر علیه السلام این روایت ازشون کثیر نقل شده که فرمودن ما حدثتکم بشیء فاسألوه من کتاب الله، هر چی میگم، یعنی از صبح تا شب اگر آقا امام باقر علیه السلام، امام صادق یکی از معصومین، از صبح تا شب اگه بشمونین 10,000 تا جمله بگن، جلوی هر کدوم از این جملات یه چرا بگین، بگین به چه دلیل جلوش یک آیه میارن براتون. و چون امام باقر علیه السلام ابتدای شروع کردن مکتب شیعه به عنوان یک مکتب منسجم فکری هست، ابتداش با حضرته، این روایات از حضرت زیاد نقل شده. یعنی حضرت هی میفهمن میخوان شیعه رو تربیت علمی بکنن، تا قبل از اون خیلی به چشم نمیخورده این مطلب، چون کارهای دیگه ای لازم بوده انجام دادنش، نرسیدن به این قضیه. ابتدا که وارد کلاس شدن گفتن درس اول این کلاس این است که بفهمین ربط گفته های ما با قرآن چیه. اگر اون روایت الناس و نیامون ازاماتون تبهو پای قرآنشو بخوایم، این آیه لطیفیه که اول نوشتم که قبلنم مکرر عرض کردم و من آیاتهی منامکم باللیل. بعد اینجوری ما بودیم اینجوری میگفتیم و ابتغاءکم من فضلهی بالنهار، شبها بخوابید روزا دنبال رزق باشید. اما خدا میگه نه، اصلا تو این دنیا فقط خوابید. و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار، یعنی تو خواب و شبم که هستید خوابین، تو روزم که هستید خوابین، الا اینکه کسی دنبال فضل خدا باشه. مبتغاکم من فضله، عدل خواب آمده، یعنی یا خوابین یا دنبال فضل خدایین. پس معلوم میشه که این ابتغاء من فضله صرف مسائل مادی نیست، یعنی اگر کسی ارتباطش با معنویت برقرار نشد تو دنیا کلن خوابه، خوابش هم خوابه، بیداریش هم خوابه. و ابتغاء کن من فضله الاخر. نشانه خواب چیه؟ نشانه خواب، البته اینا رو باز مکرر به یک نوعهای دیگه گفته شده، الان با یک نوع دیگه میخوام بگم که وقتی که خوابه آدم توجهی هم به این که خوابه نداره. این از اون آیتهای عجیب خوابه. ببینید، شما فرض کنید که تا 30 سالگی 40 سالگی آدم مسافرت نرفت، هیچ جا نرفت، فقط با محیط کارش و خونش و اینا ارتباط داشته. اگر یه دفعه ببرنش توی یک جایی که خیلی متفاوته، مثلا فرض کنید کانادا، ببرن آفریقا، چقدر طول میکشه تا انس پیدا کنه و چقدر اونجا غریبی احساس غربت داره، شاید آخرش هم نتونه خودشو وفق بده اونقدر که غربت زیاده. در خواب مثلا ما یه دفعه خواب میبینیم رفتیم فلان کشور، حتی رفتیم به یه کره دیگه، اما انگار اونجا اصلا وطن مأنوس ماست. اینطوری نیست بگیم مثلا نیم ساعت اول گذشت به این که مثلا تازه بفهمیم اینجا کجاست. اینقدر انس آدم تو خواب با همون جایی که خواب میبینه زیاده و اینقدر این قفلت متراکمه در خواب که اصلا اگر اونجا وطن اصلیش که الان توش خوابه و وطنش بوده بهش تذکر داده بشن، میگه نه اصلا اونجا رو از اون اصلا یادش نمیاد. نه تنها به اینجا انس داره که اصلا فکر میکنه همین بوده و بس، در حالی که در خواب سفر کرده به یک عالم نیمه مجرد، تازه مادی هم نیست، نه یک کشور دور. یعنی در خواب متوجه نیست که خوابه، به همین خاطر ما خواب ترسناک که میبینیم تو خواب میترسیم. خب بعد تو این دنیا که خواب آدم چه حسابی داره توش؟ متوجه نمیشه که این یه خوابه، وطن اصلیش چیز دیگه است. حتی اگه اون وطن اصلی رو بهش عرضه کنن متوجه نمیشه، یه نه اون نیست اصلا، نه همینی که هست، همینی که الان هستیم توش دیگه. این دوتا آیه که هفته پیش عرض شد یه مقدمه برای اون آیه سوم که یه اجمالا دوباره توضیح بدم. خداوند انسان خواب و انسان بیدار رو توضیح میده چجوریه حالاتش. آدم خواب چجوریه؟ اینطوریه، و اذا مثل انسان، این همون انسان لفی خسره، و اذا مثل انسان از ذره، وقتی که از ذره، وقتی که به انسان گرفتاری بیچارگی میرسه، دعانا، دعا میکنه، میخواند ما را، لجنبهی، به پهلو، او قاعدن او قائمن، بعد نشسته یا بالاخره خیلی فشار بیاد روش ایستاده، یعنی تا بشه شلووله این آدم. در حالت عادی که اصلا یاد که نمی کند که هیچ، دعا هم نمی کنه، مگه این دعاهای کلیشه‌ای که مثلا تو نماز اینا میگن. فشار که بیاد هی به پهلو دراز کشیده دعا میکنه، اینا کنایه از اون به پهلو و ایستاده و نشسته، حالتهای وجودی آدمه که چقدر این درش مستقر شده این ذکر خدا و دعا. یا فشار میاد شدیدتر میشه، میشینه دعا میکنه، خیلی شدیدتر میشه دیگه با تمام وجودش دعا میکنه، به فهم دیگه دکتر جوابش کرده، میگه حالا میگن براش مثلا دعای تعصب بگیریم، شبا تا صبح گریه کنه و عشق بریزه و دعا کنه. این حال انسان عادی. حال اولو الالباب چجوریه؟ اینجوریه. بفهمن لآیات اولو الالباب این آفرینش نشانه های فراوان، نه یکی دوتا، به هر جا نگاه میکنن نشانه است. لآیاتن چقدر نشانه داره برای اولو الالباب که کیان اولو الالباب؟ اینا الذین یزکو. اونجا فهمون دعانا، اینجا میفهمن چیه؟ یعنی اونجا توی ارتباطشون با خدا هم فقط دست بگیر دارن، بده خدای بده بده این مشکل این مسئله این گرفتاری. اینا نه در حال گرفتاری. اون الف لام از ضرم توضیح دادم جلسه پیش که نمیفهمن به ازام مثل انسان ضرون. اصل اولی اینه که بفهمن به ازام مثل انسان ضرون. چرا گفته از ضرر هفته پیش توضیح؟ اینا نه، در حالت عادی هستن، هویتشون مصاحب و رفته با خداست. دائم اونم استمرار دارن، اون فعل ماضی آورد میخواند یک بار تمام. اینجا نمیفهمن الذین ذکر الله، ذکر میکنن، ذکر کردن یه بار دو بار، نه به طور پیوسته اصلا کار دائمیشون یاد خداست در همه حالاتشون. از گنون الله هم اونم خودش باز نکته داره. اونجا میفهمد دعا نا، نفهمد دعا ال دعا دعا مثلا دعا ال الله یا دعا 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 الله یا همچی چیز. اونجا که ضمیر آورده اینجا الله ها، نکته داره که دیگه اینا رو نمیپردازیم. الذین یذکرون الله دیگه اینا چجوری ترتیبشون؟ پس اونا اول فقط وقت گرفتاری، اینا در همه حالات. اونا گرفتاری حل میشه تمام، توضیح هم میده آخرش. وقتی گرفتاریشون حل شد چنان میرن که اصلا گویی حاجتی نداشتن. اینا چی؟ یذکرون الله قیامن در همه حالات به طور پیوسته، کارشون هم ذکر ارتباط با خداست، نه فقط خواسته از خدا. چی؟ اونم به این ترتیب، قیامن اول ایستاده بعد نشسته بعد دراز کش، یعنی تا توان دارن با تمام وجود، نتونن دیگه نشسته، دیگه نتونن خوابیده. که در احکام فقهی هم نوع نماز خوندن از همین آیات قابل برداشته که اگر نتونست با حد اکثر شباهت به نماز کامل باید نماز بخونه. بعد همین دیگه، چون اونا حالشون حال انس با خدا نیست، سریع میخوان یه چیز بگیرن برن، هم خوابیده یه چیز خدا داد داد، نداد یکم بلند میشه، اگه نداد خیلی سخت شد دیگه بکوبن در رو. ولی اینا نه، اینا تمام وجودشون ذکر خداست، یاد خداست. اونم به این ترتیبش دیدیم برعکس دیگه، اونا خوابیده نشسته بلند شده، اینا بلند. عرضم شد که اونجا میفهمن به او بینشون او یا داره، یعنی این حالات جمع شدنی نیست، در همه حالاتشون نیست. اگر اون حالت رو گرفت تمام شده رفته دیگه، یا نشسته یا دراز کش، یا نشسته یا خواب یا ایستاده. اما اینجا بینش واو داره، اهل ذکر اهل خدا اینطوری در همه حالات ایستاده و بلند نشسته و خوابیده. ضمن این که یه نکته دیگه هم بگم، حالا که بحث گفتم، اونجا میفهمد دعانا ل جنبهی، نمیفهمد علا جنبه. اینجا میفهمد چیز از گرون الله علا جنوبه هم. این که اونجا چرا سه تا نکته است، دو تا شد تو هر دو تا با تنوین آورده، یعنی مفعول بدون واسطه آورده، اینا با واسطه حرف اضافه آورده. اونم نکته ای داره که باز شاید توی یه روز دیگه بگم. اما اینجا اونجا اولا جمع رو مفرد آورده، کنایه از حد اقل یک بار وحدت، اینجا کثیر آورده. مثل این که میتوند فعین نکب به اعیون ناتود دو هزار تا چشم من داره تو رو نگاه میکنه، اصلا محاط در چشم من هستی از همه جهات. اینم همینطوره، اینم میفهمند که جنوبهم در تمام حالات. باز اون با لام آورده که بحث مالکیته، لجنبهی اون خواهد یه چیز بگیره. اینجا علا یعنی این حالت ذکرشون استعلا داره بر تمام حالات وجودشون. بفهمه بله دیگه میتونست بگه علا جنبه، مثل این که مثلا و از اینا فراوان داریم که میفهم از خدا مثلا وضو گرفتن، نمیخوام باید نکات تفسیری دقیق بشه. تو وضو گرفتن میفهمد که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی مرافق. مگه ما چند تا مرفق داریم؟ دوتا داریم. بعد میگفت مرفقین، همونطور که راجع به پا میفهمد ومسحوا به وجوهکم و به رؤوسکم و ارجلکم الی کعبین. نمیدونی که آب اینا نکته داره دیگه، حالا وارد اصلا باز بحث خارج میشه، حالا بعد از بحث خدمتون هست. خب ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اونا کیان؟ اینا خوابان، اونا بیدارن. بعد اونی که بیدار میشه همه اینا رو که حس میکنه که هیچ، یه چیز دیگه هم حس میکنه، میفهمد که همه این بیداری هم که پیدا کرده اراده خدا بود، خودش هیچ کاری بود. میگه این تنبه هم از توست، چی؟ هم درمان ز توست، هم همه چی هست. لا حول ولا قوت الا بک. کما اینکه هزاران نفر مثل من بودن، در خواب بودن، خدای تو الان منو بیدار کرد. چی شد اونا بیدار نشدن؟ این که میگه تو بیدار کردی. به همین خاطر این سجده شکر، سجده شکر بعد از خواب رو ببینین. این اعمال خواب و بیداری از اون دستورهای اکیدیه که هر مسلمانی باید انجام بده. ساده هم هستش آخه. آدم رفته تو بستر بخوابه، یه دونه آیت الکرسی بخونه، یه دونه حمد بخونه، سه تا قل هو الله بخونه، یه آیات آخر سوره کهف رو بخونه، هر چقدرشو میتونه. خیلی مشکله. بعد تو خوابش میشه بیدار این آدم، البته به تدریج. آقا رسول اکرم اینو گفتن مکرر، صبحا که شاگردانشون از مؤمنین برجسته میامدن تو مسجد میفهمدن مل مبشرات، دیشب چیا دیدین؟ بشارت ها چی بوده؟ چیا تو خواب سید کردین؟ چیا فهمیدین؟ تو خوابشون بیداری ها داشتن. خب یکی از چیزهای بعد از، یکی از دستورات قبل از خواب یه سری دعاها و اینها داره، یه سری دعاها هم بعد از خواب داره. چی میفهمه؟ همونجا که تو رخت خواب آدم به حالت سجده باشه چند تا دعا داره. یکیش اینه که الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی، خدا رو شکر که من رو زنده کرد. همونطور که اون اماته و اون خواب بیدار شدن شکر داره، به طریق اولا به مراتب بیشتر اگر کسی بیدار شد از خواب دنیوی، این باید چه شکری بکنه که خدایا تو چه کار کردی با من، چقدر تو لطیفی، الحمدلله، به به، چه خدای مهربانی. از این بهتر دیگه نمیشد. خدای مگه من یه بنده گناهکار روسیه، تو چجور من بیدار کرد؟ مگه من چه لیاقتی داشتم؟ بعد بابت همون میگه من چجوری شکر کنم؟ نمیتونم شکر کنم. گر کسی شکر او فزون گوید، شکر توفیق شکر چون گوید. باز خودش نعمت، خود بیدار شدنش نعمت، خود عملش نعمت. البته این اراده هایی که بگیم خدا اراده کرده، اینا گزاف نیست. همینجا بگیم خب خدا اراده کرد، دست گذاشت مثلا همتر روی بعضی از افراد اونا رو بیدار کرد، اینا حساب کتاب داره. شیر خوبی داشته، جد خوبی داشته، پدر خوبی داشته، خودش بعضی چیزا رو رعایت کرده بوده، که حالا بعد میگیم عوامل خداگاه و ناخداگاه هم هست. بالاخره اما لطف تو بود که به من تعلق گرفت. میتونستم تعلق نگیره، بشم شقیه ابن شقیه. اشکال داشت؟ اشکال ایجاد میشه تو این عالم هستی؟ میشه این بدبخت‌ترین آدم این عالم. هیچ مشکلی پیش نمیامد. منتها این تو همه کار تویی، این که هرچی آدم بالاتر میره هی هم خاکسارتر هم شاکرتر. تو بودی منو بلند کردی و تو خودت سابقته. جلال محمود عیاض رو شاید یه بار گفته باشم، عیاض که محمود عاشق این غلامش شده بود، جلالت خیلی لطیفی داره. میان اول این که سلطان محمود عیاض رو خرید از بازار، هم از راه رسید آوردش تو خونه و مثلا دربارش و اینا، دستور داد به کسایی که توی پیشکاراش و اینها، گفت یه فصل بگه این کتکش بزنین حالش جا بیاد. یه فصل گرفتن عیاض رو زدن. نزدیک بود دیگه اینا بدبخت رو بکشن و اینا، گفت خب بستش. این اصلا دم برنایه برد. بعد محمود بهش گفت خب عیاض بابا جون، تو چه یه حرفی، یه اعتراضی، یه شکایتی تو باید به من میگفتی که محمود سلطان، تو که منو تازه خریدی، تو که از من هنوز عصیان ندیدی، هنوز اصلا به من امر و فرمانی نکردی که من مثلا تخلف کنم مستحقه، چرا به من اعتراض نکردی؟ بعد عیاض گفتش که خب به من چه مربوط، تو مالک منی دیگه، دوست داشتی من کتک زدی بزن، دوست داری لطف کنی، نشان این که تو مالکی و من مملوک همینه دیگه. از اینجا بود، چقدر قشنگ بود این کارش، که عشق عیاض رفت توی دل محمود. این که میگه خب تو همه این لطف از تو خودت کردی، تو لطف کردی، میتونستی نکنی، پس حالا که همه چی از تو هم لطف کردی، خدا منو محکم کن در راه خودت. هر وقت آدم توبه میکنه یه دعاهایی برای توبه داره، یکی از اون دعاهای توبه دعاییه که تو صحیفه سجادی است. آدم اگر خطایی کرد احیانا توبه بکنه، بعد این دعاها رو با تعجب بخونه خیلی برکت داره. یکی هم دعای مناجات تائبینه توی مفاتیح، که اینا مضامین عالی دارن این دعاها. تو مناجات توبه آقای امام سجاد علیه السلام میفهمن خب حالا که خدای توفیق دادی من توبه کردم، حالا پاک شدم، اما تو چنان توبه ای از من، چنان رجوعی به من بکن که من دیگه توب علیه حتی لا اعصی که ظاهرن ابدن، یه همچه عبارتی که دیگه بر نگردم، چنان من مشمول رحمت اون تواب بودن تو قرار بگیرم که اینقدر جذب اون عالم نورانی بشم که دیگه اصلا بر نگردم به این آلودگی ها. ثابت قدم بدار که من دیگه گناه نکنم، به این خطا بر نگردم، توبه نشکنم، توب علی حتی لا اعود، تا دیگه بر نگردم. تا به جایی که برسه که همیشه بیدار بشه، همیشه بیدار بشه، تنام عینی ولا ینام قلبی. اما وقتی همیشه بیدار بشه یعنی چی؟ این همیشه بیدار بشه، اینا علامتش چیه؟ خصوصیت خواب مال کجا بود؟ مال این عالم دنیا. این لازمه توضیح بدیم. اجمالا اشارهشو بکنم، برای هفته آینده توضیح لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رو عرض کنم. دوستان یه نگاهی به تفسیر این سوره تین بکنن. یک، این سوال رو هم پیگیری کنن، هم خودشون فکر کنن، هم به تفسیری اگه شد مراجعه کنن، و هم بپرسن که این قسمای این سوره به این سوره چه ربطی داره؟ چین، انجیر، زیتون، یه دفعه رفت توی شهر، و تور سینین، دو تا شهر، هازل بلد الامین. خب این انجیر و زیتون و اینا چه رفتی به لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم داره؟ چون قبلا مکرر این تذکر داده شده که قسم های هر سوره متناسب با محتوای اون سوره است. اینطوری همینجوری بگه خب حالا به چه قسم بخوریم؟ یه دفعه چشمم بیفته به آجر قسم، بعد به مهتابه قسم. اینطوری که نیستش که. قسم هر سوره با محتوای اون سوره با تناسب جدی داره که قبلا مثالاش هم توضیح دادم. خب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مثال خوابو گفتم که آدم تو خواب توجه نداره که اینجا خوابه، فکر میکنه اصلا وطن مألوفشه. اون مثالو بیارین دقیقا تو دنیا، الناس و نیامون ازاما تو انتبهو، نشان میده که وقتی ما خوابیم یعنی موطن اصلیمون که در بیداری باید به اونجا توجه کنیم یک موطن دیگریست. منتها اینقدر خواب غلبه داره که آدم در خواب متوجه نیست که الان خوابه، اینجایی که این شهر و این خونه که الان داره مکان اصلیش نیست. خب این دوتا رو به اضافه هم بکنیم. خب پس مکان اصلیش کجاست؟ از اینجا نشون میده که ما غیر از این مکانی که الان هستیم، مکان نه یعنی شهر و جغرافیا، یعنی این مکانت، این جایگاه عالم مادی، یه جایگاه دیگه داریم که اینه تو سوره تیم توضیح داده. از این قبل از این که اون آیه رو بگم توضیحش رو بگم. حقیقت انسان یک حقیقت طولی دارای مراتبه. هر مخلوق تقریبا همینطوریه، منتها بعضی از مخلوق ها این حقیقتشون کش طولیشون بیشتره. این نیاز به توضیح داره که بعدا عرض خواهم کرد در سیر همین مباحث وقتی که به بحث سیر طولی برسه. بعد اون حقیقت دارای مراتب در اولین مرتبه‌ای که خلق شده، اون بالاترین مرتبه، قویترین قسمت وجودیشه که از اون مرتبه هی آمده پایین پایین تا به این مرتبه رسیده. یه مثال بزنم. ببینید حقیقت نور خورشید کدام یکیه؟ اینی که ما الان اینجا میبینیم با فاصله 150 میلیون کیلومتر با خورشید. این لامپو اگه 100 متر اونورتر روشن کنن به اندازه نورش به اندازه چقدر به ما میرسه؟ به اندازه مثلا فرض کنید یک خیلی شمع هم کمتر. خب حقیقت این نور این لامپ کدوم یکی؟ اونی که وایسادیم کنارش یا هی فاصله میگیریم؟ هرچی فاصله میگیریم این مقدار وسعت نور هی کم میشه کم میشه تا به کمترین مقدار خودش برسه که بعد از اون میشه عدم. خب این همون فاصله احسن تقویم و اسفل سافلینه. اون حقیقت هی تنزل میکنه. احسن تقویم خورشید یعنی همون کنار احسن تقویم نور خورشید، کسی که کنار خورشید وایساده باشه مثلا اون حد از نور. اسفل سافلینش یعنی بریم توی مثلا کرات هی دورتر بشیم تا آخرین مرتبه که یه مرتبه دیگه پایین تر بیاد دیگه از اون نور بودن میفته، یعنی دیگه دیده نمیشه. این تیف
قسمت اول فی احسن تقویم یعنی در بیداری است، تا اسفل سافلین یعنی در خواب.
بله حالا اینو باید توضیح داد که این با عوالم وجود این چه جور جور در میاد. میخوام همین کار بکنیم ببینیم چی شده که خواب افتادیم.
میکنیم خواب سبب بود؟
نه بحث فقط کن صرفا گناه هم نیست، اون هم هست اما صرفا این نیست. حالا از خب این هر چی میاد پایین تر مرتبه به مرتبه چی میشه؟ هر مرتبه که میاد پایین تر وجودش در پوشش ها و لایه ها قرار میگیره، در حجاب ها قرار میگیره. لازم نیست این حجاب یه حجابی جلوی اون نور باشه، اصلا خصوصیت دور شدن از اون منبع اصلی اینه که هی وجود ضعیف میشه. ضعیف شدن نه اینکه اون نور ضعیف شده، حجاب ها باعث شدن که اون نور ضعیف بشن. اون حجاب ها چیه؟ همین خصوصیات مادی که فاصله ایجاد شده. یعنی به عبارتی اگر اینطوری نبود، بزنیم با این مثال ملموستر بگم، شما یه توپی رو قل میدین، این توپ از سرعت اولیش که خیلی زیاده کم کم هی هرچی پیش میره جلوتر میره، میاد مثلا جلوتر، سرعتش کمتر میشه تا یه جایی وایسه. اون حد اقل سرعتی که بعدش توقفه، چیزی نیومده این توپ رو متوقف کنه، صرف سیر در عوالم هرچی از اون ماده اولیه انرژیش دور بشه باعث کندی میشه. یعنی حجاب از این قبیله، نه حجاب بیرونی که مثلا روش چادر بکشن، روش پرده بکشن. حالا مثال های دیگه میزنیم، اینا خیلی دشواره، یعنی پیدا کردن مثال برای اینها واقعا داغون کننده است، چون مثال مادیش نداریم ما تو این عالم، هرچی مثال مادی بزنیم ناقصه و بعضا دور میکنه. خب اون مراتب اولیه چون مراتب غیر مادی مطلقه هیچ حجابی نیست، تو اون مراتب صرفا شهود است و بس، و اون الستو به رب بکن از اون بابه که حالا اگه خواست خدا باشه راجب این الستو به رب بکن و اون لطائف این الستو به رب بکن حرف بزنیم خیلی خوبه، که در اونجا همه چون شهود کردن همه گفتن بله. و بعد منتها تو همون مرتبه هم همه یکسان بله نگفتن. به همین خاطره که بعضی ها میگن که چرا ما پیغمبر نشدیم؟ به خاطره که بله که گفتیم متناسب پیغمبر شدن نبوده،
خواست خدا نبودیم؟
نه، اختیار داشته اونجا. خواست خدا که همیشه حاکم هست، اما خواست خدا به اختیار تعلق گرفته، که حالا اینا بحثش رو و در جای خدا، اینکه مثلا پیامبر و امیرالمؤمنین اولین کسی بودن که بله گفتن، و پیامبر قبل از باز امیرالمؤمنین میشه پیامبر، میشه پیامبر حضرت امیر، میشه شاگرد پیامبر، این نتیجه اون بله شونه اونجا. که یک کسی توی مکاشفه میگفت من دیدم، توی حال مکاشفه‌ای که صحنه رو دیدم، گفتن کی حاضره که بار کل هستی رو بکشه؟ فقط پیامبر گفتن من. خب اونجا همه شهود میکنن، همه شهود میکنن این حقیقت رو، منتها ببینید مثل اینه، همه ما میدونیم که میگن که اینجا یه مقدار جایزه گذاشتن، یه مقدار اسکناس گذاشتن، مثلا 50,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان، 100,000,000 تومان. اینا مثلا ناقصه، ولی چون ابتدا به ساکن سوال شد من مجبورم اینجوری جواب بدم، یعنی با یه مثال های ابتدایی که حل بشه، چون اینا باید مبانی فکریش اول درست بشه، با مثال خیلی حل نمیشه، اما این مثال انشالله حل کننده است. بعد متناسب به هر کدوم از این اسکناس ها هم میگن این 1,000 تومانی اگر که مثلا فرض کنید که این فرش رو جارو کنی این 1,000 تومانی، کی حاضره که کل این خونه های منطقه رو تمیز کنه؟ هر کی حاضره این 1,000,000 تومان مالو. یعنی هم بار رو میبینن شهودن و هم جایزه رو میبینن شهودن، اونجا اراده قوی میخواد. حتی باز چی میشه؟ باز پیامبر میگن حالا بعد بقیه مطالبش برایزم. اون مرتبه اونجا که مرتبه احسن تقویم باشه، احسن تقویم کل عوالم وجوده، اینه که این از فرشته بالاتر همین میگه فی احسن، در برترین، برترین قوام وجودی، تازه نفهمد فی احسن قوامن، فی احسن وجودن، فی احسن خلقن، اینا نکته داره که اگه برسیم میگم به جلسه آینده، اشاره کردم وقت تمامه. اون عالم چون عالم شهوده مشاهده میکنه همه چیز رو، اعلی المراتب آینه وار خدا رو هم نشون میده اون مرتبه، که بعد تنه تازه عوالم اون ملائک و کل عالم ملائک ذیل این احسن تقویمن. از اونجا حالا بدونیم کجا بودیم، از اون مرتبه کشیده شدیم تو این عالم. سیر این کشیده شدن و انشالله جلسه هم درست میکنم. و سلوک و سیر الالله دقیقا یعنی سیر در همین مراتب انسانیت، برگشتن از این چیک الان شده. سر سیر اینه، چون اینقدر حجاب زیاد شده باید با مجاهده برگردونش. الحمدلله.